با سلام به بینندگان عزیز این سلسله از برنامه ها. عزیزان میدونن این سومین جلسه از این سلسله برنامه ها هستش، این سری دومش، و امروز هم سیوم تیر 1392. ما میدونیم که در 61 سال پیش در روز سیوم تیر چه اتفاقی افتاد. پسش من در برنامه های تلویزیونی که دارم راجع به این مسئله صحبت کردم، ولی اینجا در واقع فرصتش نیست برای اینکه بحث ما راجع به چیز دیگه ای. ولی امروز روز سیوم تیر 1392 و 21 جولای 2013 است. عزیزان امروز هم مثل جلسات قبل همیشه باید یه مقدمه رو عرض بکنم که اصلا ما چرا راجع به دیدگاه مارکس اصلا صحبت میکنیم و داستان چیه؟ اصلا لزومی هست؟ لزومی نیست؟ و اصولا اگه راجع به دیدگاه مارکس صحبت میکنیم، آیا برای فرزند اظهار فضله یا طرح کردن یک سلسله مسائل تئوریک توی هوا؟ هدف چیه؟ هدف اینه که هم در سطح جهانی و هم به ویژه در ایران مردم گرفتار یک سیستم قرون وسطایی هستند که 1357 مردم چه انقلاب پر عظمتی کردن و چه نیروی اومد توش سوار شد. بعد ببینیم چرا بعد از یک چنین انقلاب پرعظمتی که در اون زمان کم نظیر بود، یعنی در حقیقت جز انقلابات کم نظیر قرن بیستم بود از نظر تعداد جمعیتی، که فرضاً فراموش نکنیم که در تاسوعا و عاشورای 1357 چند میلیون انسان اومدن توی خیابان‌های تهران و شهرستان‌ها. در اون زمان کم سابقه بود. الان البته در مصر از ما جلو افتاده، ولی در اون زمان تعداد افرادی که اومدن در خیابان‌ها کم نظیر بود. یک چنین انقلابی علیه یک سیستم سرکوبگر شاهنشاهی اتفاق افتاد، چرا باید به جای اون یک سیستم قرون وسطایی بیاد مسلط بشه بر کشورمون؟ و ملت ایران 34 سال دست و پا میزنن واقعا که از این رژیم قرون وسطایی خودشون رو رها بکنن. تمام این بحث ها هدفش اینه که ما یا راه حل پیدا بکنیم. چپ در ایران اشتباهات وخیمی داشته. باید ببینیم چرا این اشتباهات وخیم علتش چی بوده. یاد بیاریم که چپ ایران تا 30 تیر 1331 برخوردش با دکتر مصدق چطور بوده. از سال 1327 تا 31 بسیار پر اهمیته، برای اینکه از سال 1327 فرزند دکتر مصدق فعالیت‌هاش رو آغاز میکنه و در اون زمان چپ ایران چه نوع برخوردی بهاش داشته؟ یعنی در حقیقت با بورژوازی ملی، در واقع برخورد چپ به بورژوازی ملی در مرحله‌ای که انقلاب ایران توش بوده. هفته قبل، یعنی در واقع جلسه قبل، جلسه دوم، من اشاره کردم که چطور همین دیدگاه مارکس اگر در اون زمان چپ ایران بهش عالم بود، میدونست، از خارج پیروی نمی کرد و خودش روی پای خودش ایستاده بود، جامعه خودش رو مطالعه کرده بود و دیدگاه مستقل خودش رو داشت و برخوردش به دکتر مصدق متفاوت بود، همینطور که عرض کردم بین 1327 تا 31 رو دارم عرض میکنم، بعد از سال 31 و به سال جنبش بزرگ مردمی سیه تیر 1331 برخورد چپ تفاوت کرد با دکتر مصدق به نوعی همراهی، ولی در واقع شکاف افتاده بود و دینی ها به وجود اومده بود و ترمیمش بسیار بسیار مشکل بود در حال یک سالی که بین سال 31 تا 32 که این جنایتکارا در حقیقت کودتا کردن، نمیتونست این بدبینی ها این به اصطلاح در واقع به اصطلاح اون شکافی که افتاده بود بین نیروهای چپ و نیروهای ملی بتونه در فاصله این در این فاصله کم ترمیم بشه. و در نتیجه یکی از عوامل بسیار پر اهمیت پیروزی ارتباط 28 مرداد و این جنایتکارهایی که اومدن به این کودتا رو کردن، یکی از دلایلش هم ضعف چپ بود هم ضعف نیروهای ملی بود که ما میدونیم به اصطلاح چطور هم دکتر مصدق رو پشتش رو خالی کردن، بسیاری از یارانش از بقایی گرفته تا کاشانی گرفته تا مکی گرفته و تا خیلی های دیگه شون زیرک زاده و امسالام، حالا اگه اشتباه نکنم مال زیرک زاده رو، ولی ما میدونیم که مکی و بقایی و کاشانی چطور به اصطلاح در واقع خیانت کردن و از پشت به دکتر مصدق و ملت ایران اینا خنجر. یعنی ضعف فقط مال چپ هم البته نبود، مال نیروهای ملی هم بود، ولی مجموعه اینها در حقیقت اگه چپ درست عمل کرده بود پایگاهی برای خودش درست میکرد که بعدا میتونست از روی اون پایگاه چه حرکت عظیمی رو به وجود بیاره و برای خودش اعتبار سیاسی به وجود بیاره. نشد، این کار نکرد، ضربه خورد. ضربه ای که در اثر این شیوه برخورد چپ در اون زمان شد ضربت معنوی بود واقعا که به اصطلاح به اعتبارش ضربه خورد. حالا بگذاریم اشتباهات بعدی که ما میدونیم بعدش در آستانه 1357 باز به دلیل در حقیقت تحلیل نادرست و تحلیلی که از خارج بازم اومده بود، بازم از شمال اومده بود دنبال خمینی، نیروهای چپ 90% اصلاح پس دنبال خمینی افتادن، یعنی از اون ور در برابر دکتر مصدق ایستادن، یعنی نیروهای ملی این دفعه دنبال ارتجاع پیش سرمایه‌داری افتادن. یعنی در واقع چپ باید هم تحلیل دقیقی از نیروهای درونی کشور خودش داشته باشه، هم دیالکتیک رو خونده باشه، هم متریالیسم تاریخی رو باید بدونه و بعدش بر پایه همه اینها که تحلیل دقیق با روششناسی دیالکتیکی باید داشته باشه تا بتونه واقعا پیروز بشه. تمام این بحث ها برای یعنی من اظهار فرض یا گفتن یک سلسله مسائل تئوریک توی هوا نیست، بلکه درسی برامون از گذشته باشه که در واقع یک چراغی باشه برای راه آینده که ما بتونیم مثلا از اشتباهات گذشتمون درس بگیریم. علت این که این بحث ها رو میکنیم اینه که بتونیم درس بگیریم. الان آنچه که در مصر میگذره، فرضاً من الان صحبتی که میکنم بعد از تمام این جریاناتیه که بالاخره محمد مرسی رو مردم مصر با یک انقلاب عظیم چندین میلیونی انداختنش، عزیزان دقت بکنن که چقدر مردم مصر و مخصوصا نیروهای چپش از ایران پیشرفته ترن. جنبش 6 آوریل که در حقیقت کارگری دانشجویه، جنبش چپه، جنبش تمرد که عبارت باشه از آنچه که در واقع در ماه آوریل و می و جون در حقیقت بله ماه می و جون به وجود اومد و در واقع موفق شد. گفته میشه بین 15 تا 20 بین 17 تا 22 میلیون امضا جمع کردن علیه محمد مرسی. اینا نیروهای چپ هم در حقیقت جنبش هم تمرد و هم ششم آوریل که جنبش ششم آوریل رو میدونیم از 2008 به این طرف مثلا در بین کارگر در درجه اول در کارگرای المحل که در حقیقت یک منطقه کارگری در بیرون از شهر قاهره کار کردن، اونا با حتی که طرفداران ناصر یعنی نیروهای ملی، یک بخش از اخوان المسلمین که جدا شده از اخوان المسلمین برای اینکه یه مقدار دیدگاه های ترقی خواهانه ای داره، عبدالمنعم ابوالفتوح نماینده اینه، هر شبه که و نماینده ناصریست ها همین سباهی نیروهای چپ با اینا کار میکنن. حتی باز آدمی مثل محمد البرادعی که در حقیقت خیلی ها میگن امریکایی و امثال هم و امثال هم، نه تنها اون با عمر موسا که یه زمانی وزیر خارجه خود مبارک بوده، همه اینها با همدیگه دارن کار میکنن و یک جبهه نجات ملی به وجود آوردن. به همین دلیله که پیروزن، تا الان تونستن هم رژیم مبارک رو بندازن هم رژیم ارتجاعی محمد مرسی رو بندازن. یعنی در حقیقت هم متوجهن که دشمن اصلی کیه، هم این که اتحادی از تمام نیروها. چرا؟ برای این که مرحله انقلاب همینطور که صحبت کردیم مرحله دموکراتیک و نه سوسیالیستی، در حال حاضر باید نیروها هدفشون، هدف برداشته شدنش، برداشتن ویسه از پیش پای بیمان موانع تاریخی، از پیش پای مردم، دو چیز واقعا. یکی عبارت از نیروهای پیش سرمایه داری، یعنی بقایای فئودالی انواع و اقسامش، حالا چه در شیوه تولید و چه در روبنای سیاسی اخوان المسلمین، هر چه بچه این حالا بگذاریم که بسیار نوع سرمایه داری اخوان المسلمین مثل بسیار آخوندهای خودمون، برای این که ما میدونیم که در حقیقت اونایی که به قدرت رسیدن در 1357 شعبه ای از اخوان المسلمین بودن، فدایان اسلام که در رأسش هم خمینی وجود داشت. حالا بگذاریم که مثلا هیئت مؤتلفه و اینا میگن، ولی خمینی هم بخشی از همینا بود. اینا دنباله ای رسا فدایان اسلام هم، که فدایان اسلام هم در حقیقت شعبه ای از اخوان المسلمینه. ولی نمیخوام وارد تاریخش بشم. بنابراین اینا هم در ایران به قدرت رسیدن. اینا بقایای فئودالی هم. قوانین اساسی که چیز میکنن گرچه در زمینه اقتصادی ممکنه نباشه، ولی در زمینه سیاسیه، ولی در زمینه اقتصادی هم اینا نماینده های سرمایه های تجاری، دلالی، رانتخاری و انگلی هم واقعا. به همین دلیل با علم و دانش بر اساس اینا هیچ توافقی ندارن. به همین دلیل در حقیقت تضادشون با غرب هم برسر اینه، تضادشون با سرمایه داری هم برسر اینه، پیش سرمایه داری هم واقعا، هم نظر دیدگاه بسیار سیاسیشون و اجتماعیشون. موقعی که شما زنا رو زیر چادر ببرید برای زنا هیچ گونه چیزی قائل نباشید، خب این یه چیز پیش سرمایه داریه. بنابراین یکی اینه بسیار موانع تاریخی که بر سر راه مردم کشورهایی مثل ایران، مثل مصر، مثل ترکیه و غیره هست هنوز، نه مثل کشورهای اروپایی که واقعا در مرحله سوسیالیستی هستن. عزیزان دقت بکنن که الان در کشورهایی مثل یونان، مثل اسپانیا، مثل پرتغال، مثل ایرلند، مثل ایتالیا، مثل فرانسه کاملا در مرحله سوسیالیستی هستن و شما تضاد بین کار و سرمایه رو به رأی العین میتونید ببینید، در حالی که در کشورهای عقب مانده یا اون چیزی که بهش میگیم جهان سوم اینطور نیست، هنوز بقایای فئودالی وجود داره. در حالی که متاسفانه نیروهای چپ، حالا همه اینا رو مارکس و انگلس بحث میکنن توی همین جلد دوم، اتفاقا یکی از اهدافی که من داشتم و واقعا در حال حاضر خوندن این جلد دوم از این جهت میتونه اهمیت داشته باشه که دیدگاه مارکس رو در انقلابات 1848-49 که باز میکنه. به هر حال این یکی یک نظر داخلی مانع بقایای باقی مانده های سیستم های پیش سرمایه داری، بهتر بگیم پیش سرمایه داری، هم در اقتصاد و هم در سیاست و هم در جامعه اینها. دوم اون مانع دیگر عبارت از استقلال از نیروهای سلطه‌گر خارجی، یعنی از امپریالیسم. دو مانع بر سر راه کشورهایی مثل ما وجود داره. یکی دشمن داخلیه که بقایای سیستم ها هم در شیوه تولید و هم در سیاست، یعنی هم در زیربنا و هم در روبنا، بقایای در حقیقت بقایای به حساب پیش سرمایه داری هستن. اینا باید از پیش پا برداشته بشه که الان واقعا این قانون اساسی و این جمهوری اسلامی با تمام قوانین فوق العاده ارتجاعیش واقعا جز اهداف مردمی که باید از پیش پا برداشته بشه. یک، دو توطئه هایی که از بیرون میشه و دوباره میخوان بر ما مسلط بشن و یک شاه دیگه بیارن، یا نمیدونم یه رضا سلطنت طلبایی کسی دیگه رو رضا بیارن در کشورمون مسلط بکنن، که این یک خواب و خیال به نظر من هست. بنابراین یه دشمن داخلی داریم و یه دشمن خارجی. اینا رو باید این مرحله از انقلاب یا مرحله دموکراتیک انقلاب موقعی که ما صحبتشو میکنیم واقعا منظور اینه. بنابراین این سلسله بحث ها برای این نیست که ما اظهار فضل بخوایم بکنیم، یا نمیدونم بخوایم چه کتابی رو مثلا معرفی بکنیم، یا نمیدونم یه مقدار به حساب تئوری های روی هوا. اینا باید جنبه عملی داشته باشه، باید آگاهیمون رو برای فعال شدن در این مرحله انقلاب باید بالا بریم و الان ببینیم مخصوصا ماهایی که در خارج هستیم چه کمک فکری به توده های مردم در ایران میتونیم بکنیم برای اینکه کارشون رو بتونن پیش ببرن. یکی آگاهی سیاسی فوق العاده در ایران بالا رفته، ولی این رو میخواستم عرض بکنم، من راجع به چپ مصر صحبت کردم که چقدر از ما جلوتره. مصاحبه هایی که الان بعضی از اعضای حزب کمونیست مصر می کنند و در همین جریان جنبشش تمرد و برانداختن محمد مرسی چه نقشی داشتن، چون که بعضی ها میگن که دوباره نظامی ها اومدن، دوباره نمیدونم اعضای رژیم قبلی اومدن. ابدا اینطور نیست، ممکنه بعضی از پیشا عناصر رژیم قبلی اومده باشن، ولی الان از جمله اعضای حزب کمونیست مصر کاملا آگاهن و از این حرکت اخیر یعنی جنبش تمرد کاملا به اصطلاح حمایت کردن. چپهای تونس چقدر از ما جلوترند. ما میدونیم شکری بلعید که یکی از اعضای بالای در واقع چپهای بسیار شناخته شده تونس بود موقعی که کشته شد به دست این ارتجاعیون که اونم شعبه اخوان المسلمین در حقیقت و آقای راشد غنوشی و طرفدارانش در تونس کشتنش، تظاهراتی که اونجا شد 50,000 نفر انتون در شرکت کردن، یک چنین محبوبیتی داشت تریبل ای. اصلاً در ترکیه در میدان تقسیم تمام به اصطلاح واقعا می شود گفت تحت تأثیر مستقیم نیروهای چپ ترکیه بوده و نیروهای چپ ترکیه چه نقشی در این قضیه داشتن و چقدر خوب عمل کردن. همه جا نقص وجود داره، کمبود وجود داره، ولی میخواستم یه مقایسه‌ای بکنم. بنابراین چپ ایران واقعا به چه دلیل الان تا حد زیادی واقعا این منزوی شده، در واقع تنها حداقل اونهایی که شناخته شده هستن و در ایران هستن، چپهای شناخته شده که در ایران هستن، تنها به اصطلاح چیزی که دارن، به اصطلاح هنری که دارن، تحریم همه انتخابات ها هستش، از جمله به اصطلاح انتخابات اخیر رو، چه انتخابات 88 رو، چه انتخابات 76 رو، همینجوری به اصطلاح فقط تحریم و تحریم و تحریم. چه آلترناتیوی دارن معلوم نیست. یکی از چیزهایی که باید یاد بگیره چپ به نظر من برگشت به دیدگاه مارکسه، و همین دلیله که باید به عزیزان عرض بکنم که تجربه خود من اینجوریه که خیلی ها ادعا میکنن که مارکسیستم، ولی موقعی که آدم ازشون میپرسه خب از دیدگاه مارکس چی خوندید، تا چه اندازه اطلاع دارید، به راستی آدم متوجه میشه که اطلاعات راجع به دیدگاه مارکس بسیار بسیار قلیل و بسیار نارس و اصلا کمه. در نتیجه ما باید صادقانه با خودمون برخورد بکنیم و ببینیم که آیا واقعا ما که خودمون رو فرزن، من که خودم از این ایست و ایسم و اینا بدم میاد، به نظر من هیچ وقت خوشم نمیاد که مثلا به خودم بگم مارکس هم یه دیدگاهی داره که باید مطالعه بشه، ولی من همه دیدگاهاشو که قبول نمیکنم. در همین سجل کلی من اعتقاد هم به دیدگاه مارکس که البته برای من اینا تصحیح شده، ولی فرزان مارکس و انگلس از حمله فرانسه فرزان به الجزیره و مراکش یعنی شمال افریقا با تمام قوا دفاع میکنن، من به شدت بهشون حمله کردم سر این قضیه، یعنی انتقاد کردم. یا مثلا مارکس و انگلز از اشغال بخش وسیع از مکزیک توسط دولت امریکا در دهه در واقع قرن 19 گسترش تمدن میدوننش. کاملا به نظر من این یک دیدگاه نادرسته. یعنی به اصطلاح دیدگاه اروپا محور داشتن در یه مرحله از زندگیشون، چون هم مارکس و هم انگلز تحت تاثیر هگل بودن. به اصطلاح نوعی به اصطلاح رگه هایی از نژاد پرستی و اروپا محوری این را بهشون باید انتقاد کرد. یعنی اینه که بگیم مارکسیست یعنی آدم همه دیدگاه های مارکس رو بپذیره، در حالی که اینطور نیست. ولی دیدگاه مارکس یکی از علمی ترین و دقیق ترین دیدگاه هاست که باید مطالعه بشه. لزومی نداره کسی اسم خودش بذاره ارتباط که مارکسیست و امثالهم و امثالهم. بنابراین باید ما از خودمون انتقاد بکنیم، خودمون رو توی آینه نگاه بکنیم و صادقانه و متواضعانه دیدگاه مارکس رو اگه اسم خودمون میذاریم، حالا اونایی که دلشون میخواد اسم خودشون بذارن مارکسیست و ادعای اینو میکنن، باید این دیدگاه رو مطالعه بکنن. در این مرحله هم اینطور که عرض کردم دلم میخواد بحثی باز بشه راجبه این که مارکس و انگلز در انقلابات 1848-49 راجبه مرحله انقلاب اصولاً به مرحله انقلاب اصولاً اعتقادی داشتن یا نداشتن. چه خیلی از چپ ها میگن اصلا مرحله نداره انقلاب، یک. و دوم عبارت از اینه که دیدگاهشون چطور تغییر کرده. مهم اینه. قبل از اینکه باز وارد این قضیه بشم، من از پیش گفتاری که به این کتاب جلد دوم نوشتم یه نقل قول میارم و بعد وارد بحث میشم. مارکس و انگلز در این سالها، یعنی سال 48-49 بگیم، در اینکه جلد دوم در واقع از اواخر سال 47 شروع میشه، در واقع از سال اوائل 48 تا اواخر 1852، یعنی از زمانی که این انقلابات آغاز میشه، بعدش که شکست میخورن، ما میدونیم انقلابات 1848-49 شکست رو برو میشن و بعد مارکس ارتباط که بیرونش میکنن از آلمان، میره به فرانسه، از فرانسه هم بیرونش میکنن و بالاخره میره در لندن مستقر میشه و میدونیم تا آخر عمرش هم اونجا میمونه. یه مدت به اصطلاح انگلز باهاش هست، ولی بعدش که این انقلابات شکست میخوره انگلز جدا میشه ازش و میره به منچستر برای اینکه پول، یه مقدار پول در بیاره. در واقع بعد از اون مارکس به فقر میشینه خودش خانم، هرچی به حساب پول ارثیه و هرچی که داشتن در راه انقلاب به کلی از دست میدن و کاملا به فقر میشینن. بعد از اینکه خودش و همسرش و بچه هاشون وارد به حساب لندن میشن اواخر 1849، از اون موقع وارد لندن میشن و تا آخر عمرش اونجا میمونه. 1883 که به اصطلاح سال فوتشه، انگلس ازشون جدا میشه و میره به منچستر. در حقیقت ما میدونیم مدیریت به طرح کارخونهی که پدرش و خانوادش در منچستر داشتن که بتونه پول برای مارکس بفرسته، وگرنه واقعا خودشون و بچه هاشون از به اصطلاح از گرسنگی حتی از بین میرفتن. ولی به هر حال باید ببینیم که این مثلا این کتاب که راجع به این سالها نوشته شده در مقدمش اینطور من میگم: مارکس و انگلز در این سالها فقط با نیروهای ارتجاعی و دست راستی مبارزه نمی کردن. دولت پروس، دولت نیمه فئودال نیمه مسیحی پروس، این به اصطلاح البته بسیار الان رژیمی که ما در ایران داریم فوق‌العاده از اونم ارتجاعی تره. ولی مارکس و انگلز رژیم پروس رو واقعا پیش سرمایه‌داری میدونستن و در یک مرحله‌ای با بورژوازی لیبرال بالای آلمان حالا وارد میشه، همدست میشن. مثلا مارکس در روزنامه راینیشه سایتون که کار میکنه موقعی که از فارغ التحصیل میشه از دانشگاه و در اون روزنامه کار میکنه و بعدش سربری رو روزنامه رزمیش به سایتون میشه، روزنامه رزمیش به سایتون مال کی بوده؟ مال بورژوازی آلمان بوده، کاملا با اون همکاری میکرده. بعدش که البته به قدرت میرسن و با ارتجاع همدست میشن، مارش علیهشون اصلا چیز میشه که در واقع اصلا جلد دومن مارکس و انگلس در عرض 48 تا اوائل 49 400 تا مقاله میمیسن که من چکیده اینا رو آوردم تو این جلد دوم که چطور اول با بورژوازی همکاری میکنن برای انداختن ارتفاع پیش سرمایه داری، بعد که بورژوازی به قدرت میرسه در برابر بورژوازی میمیسن، یعنی مرحله انقلاب تغییر میکنه. بنابراین مارکس و انگلس در این سال در این سالا فقط نیروی ارتجاعی و دسترسی مبارزه میکردن، یعنی دولت پروس، بلکه با تیزبینی شاهد بودند که عامل دیگری نیز انقلاب و پیروزی طبقه کارگر را تهدید میکنند. بعد ببینیم اینا چی هست؟ عاملی که خطر آن از خطر ضد انقلاب کمتر نبود و آن هم گرایشات و نیروهای سیاسی ماوراء چپ و چپنما بودند. آن دو مبارزه خود را از سالهای پیش در ضد چنین گرایشاتی که اسمشون رو میذارن سوسیالیست های حقیقی. حالا راجب سوسیالیست های حقیقی صحبت میکنم که اینا چی هست و شیوه برخوردشون چجوریه. آغاز کرد اکنون در عمل با آنها روبرو شده بودن، از ماجراجویان پیرامون برنسد و هرویک. برنسد و هرویک عزیزان اگه فکر میکنم جلسه قبل راجبش صحبت کردم، فکر میکنم در اولین جلسه که موقعی که مارکس میاد از بروکسل بیرونش میکنن و میاد به پاریس، میبینی که در پاریس یک غوغایی به راه افتاده به رهبری همین دو نفر برنسد و هرویک. ولی بعضی از هایی هم که مارکس باشون کار میکرد و کارگرها که میخوان جنبش مسلحان رو برن دولت آلمان رو سرنگونش کنن و داشتن بزن به اصلاح پول جمع آوری میکردن و چیز میکردن، دولت فرانسه هم که میخواست از دستشون راحت بشه از دست آلمانیای مهاجر، برای که مزاحم بودن هر روزی 50 سانتیم به هر کدومشون میداد و ارتباطی و در نتیجه مارکس میبینه که اینا میخوان جنبش مسلحان رو بندازن که کاملا در برابرشون نیسته. میگه الان موقعیت این نیست که ما بتونیم با جنبش مسلحانه از حشمت که دولت پروس رو بندازیم یا دولت آلمان رو بندازیم. و ما میدونیم که در ماه اوائل ماه آوریل مارس، اواخر ماه مارس و یا اوائل ماه آوریل، همین هایی که مسلح بودن میرن در مرز آلمان، در اولین درگیری که بین ارتش آلمان اینا صورت میگیره تار مار میشن، تمام میشه کارشون. این یه گروه بودن که مارکس و انگلس میبایست باشون مبارزه میکردن، چپ نبا بودن واقعا، یا به اصطلاح اینایی بودن که فکر میکردن از طریق چیز مسلحانه میتونن دولت آلمان رو بندازن، در حالی که مارکس و انگلس میگفتن این به یه کار طولانی عظیم واقعا احتیاج داره. شما میدونین بعد خودشون رفتن بند و روزنامه رینیش سایتونگ نو رو درست کردن و بیش از یک سال 400 مقاله نوشتن در اینکه بتونن یه مقدار آگاهی سیاسی مردم آلمان رو بالا ببرن. تازه که اینا بخواستن همینجوری دولت پروس رو یا دولت آلمان رو بندازن. پس این یکی بود که به اصطلاح باشه. اکنون در عمل با اونها از ماجراجویان واقعا برسد به هرویک در پاریس گرفته تا دکتر گوتشالک و اطرافیانش در کل. حالا میرسیم به دکتر گوتشالک، موقعی که ابتدا من راجع به مرحله انقلاب صحبت خواهم کرد، بعدش میرسیم به دکتر گوتشالک کی بوده و داستانش چیه. موقعی که ما صحبت از چپ نماها میکنیم یا چپهای افراطی یا ماوراء چپ، نمونه تیپیکش همین دکتر گوتشالکه. موقعی که مارکس و انگلس وارد کل میشن، دکتر گوتشالک که یهودی الاصل هم بوده و در بین فقرا وسیعاً کار کرده بوده، معالجهشون کرده بوده و از پرستیژ بسیار بالایی برخوردار بود و در نتیجه در بین کارگرا و زحمتکشا و فقرای شهر کل کلی به اصطلاح نفوذ داشت. قرار بود به اصطلاح ما میدونیم در ماه یا اپریل یا می قرار بود به اصطلاح انتخابات بشه در آلمان و بستر گرفته بود که آیا ما در انقلاب در انتخابات باید شرکت بکنیم یا نکنیم. مارکس میگفت باید شرکت بکنیم. دکتر گوتشالک با تمام قوا در برابر مارکس ایستاد و گفت شما نباید، این یه انتخابات قلابی مال بورژوازیه، مال نمیدونم ارتجاعه و ما نباید در شرکت بکنیم. و حالا میرسیم یه مقدار مفصل‌تر راجع به این قضیه. بنابراین این گروه دیگه بود که مارکس میبایست صحبت از به اصطلاح چپ ماها افراطی های چپ داریم صحبت میکنیم که یکی هرویک و یکی بونسر بود که میخواستن جنبش مسلحانه را بندازن و دولت آلمان را از کار بندازن. یکی دیگه دکتر گوتشالک بود که میگفت ابدا در هیچ انتخاباتی نباید شرکت بکنیم. و بعدش البته با ویلیچ و شاپر که اینا از بسرا ویلیچ البته بسرا یه فرد نسبتا روشنفکری بود که بعدا میره امریکا و در جنگ داخلی امریکا شرکت میکنه و تبدیل به سلشگر میشه اونجا و با چه هندوتولوپی به اصطلاح اونجا به اصطلاح موقعی که در میگذاره چه آدم بزرگی در امریکا میشه. ولی شاپر جز کارگرایی بود که از ابتدا در اتحادیه کمونیستی در حقیقت مارکس باهاش کار میکرد. اونا هم آخرش به چپ زدن و مارکس میبایست، مارکس و انگلس میبایست با تمام اینا مبارزه میکردن. یعنی مبارزه با چپ نماها و به اصطلاح سوپر چپ ها یه چیز تازه نیست. در زمان خود چیز در روسیه لنین هم باشون چیز دیده چپروی بچگانه رو برای چی نوشته؟ برای یعنی بسیار چپنامه ها نوشته در واقع ارتبا که اعضای مرکزیت اتحادیه در لندن که با اونا مبارزه میکردن که سرانجام موجب متلاشی شدن اتحادیه کمونیستی شدن. بنابراین این قسم این رو عرض بکنم که ما این تاریخ رو باید بخونیم که واقعا خود مارکس و انگلس داستان زندگیشون چی بوده. ما فقط دیدگاه چپ ایران از مارکس چیزی که یاد گرفته، یکی مانیفستو خونده، خیلی هاشون مانیفستو خوندن امیدوارم، حالا امیدوارم که ترجمه فارسی خوبی شده باشه. من ترجمه فارسی رو نخوندم راستش، به زبان انگلیسی به حساب چیز. و یکی دیگه هم جلد اول کاپیتال. اگه ما خودمون رو به این دوتا قانع بکنیم کاملا به اصطلاح دچار خطا و به بیراه میریم. یعنی این دوتا رو فقط خونده باشیم نتیجه چه میشه؟ نتیجه عبارت از این میشه که ما فقط یه تضاد رو میتونیم به اصطلاح روش تکیه بکنیم، بهش اهمیت بدیم و بر پایش عمل بکنیم. عبارت از تضاد کار و سرمایه است. و دیگه شما جلد اول رو که بخونید راجب تضاد کار و سرمایه صحبت میکنید. یعنی در حقیقت تمام انقلاب تبدیل میشه به یه فرمول یا به معادله تک مجهولی، تضاد کار و سرمایه. در حالی که جوامع به ویژه، حالا در جوامع مثل اروپا و امریکا بسیار هم جالب و الان خوندن جلد اول بسیار بسیار هم پر اهمیت. حالا بگذاریم که در جلد سوم کلی مطالب دیگه مطرح میشه و به اصطلاح میره توی ریزیکاری هاش مارکس، ولی جلد اول فقط در واقع به اصطلاح در سطح کارگاه و کارخونه است و در پروسه تولیده و در نتیجه به اصطلاح تضاد کار و سرمایه است. برداشتی که میکنه آدم در سطح اینه. ولی در کشورهای جهان سوم مسئله فوق العاده پیچیده تره. نمیتونیم به این هم مانیفست و هم چیز. عزیزان در جلسه قبل من صحبت کردم که فرضاً در مانیفست شما یه بیانیه یا خواستهای دستگانه داری که مارکس و انگلس مطرح میکنن که البته بعداً تر، ولی موقعی که میان و راجع به آلمان میخوان صحبت بکنن، جلسه قبل صحبت کردم که یک به اصطلاح مانیفست یا بیانیه 17 ماده‌ای دارن که با اون بیانیه یا خواستها و مطالبات در حقیقت خواستهایی که دارن
مال آلمان فرق میکنه با فرانسه، انگلیس پیشرفته، آلمان عقب افتاده تره. ماتریالیسم تاریخی یعنی این، دیالکتیک یعنی این. شما باید شرایط مشخص رو تحلیل مشخص ازش داشته باشید و در نتیجه تضادهای هر جامعه رو، هر کشور رو، هر قوم رو، هر موقعیت رو باید تشخیص داد و تضادهای عمده و غیر عمده رو از هم جدا کرد و تضاد تعیین کننده رو باید گرفت. چیزی که هگل بهش میگه اوبرگرایفند مومنت یا عامل تعیین کننده. در واقع در دیالکتی شما موقعی که عامل تعیین کننده رو در یک زنجیره از وقایع بتونی گیر بیاری و بدونی که عامل تعیین کننده در بین تمام تضادهایی که در یک پدیده وجود داره کدوم هست، بعد میتونی مسائل رو حل بکنی. بنابراین ما باید در این زمینه، همینطور که عرض کردم، من با بسیاری از نیروهای چپ که صحبت میکنم متوجه میشم که با نهایت تأسف از بین تمام تضادهای فوق العاده پیچیده‌ای که در جامعه پیچیده‌ای مثل ایران وجود داره دائم فقط راجع به یه چیز صحبت میکنم و اونم تضاد به کار و سرمایه است. بنابراین باز وقت این جلسه سوممون داره تموم میشه و من عرض شد که مجبورم تمومش بکنم. باز در واقع این جلسه هم با یه مقدمه گذشت و ما هنوز میخواستم راجع به دیدگاه مارکس و انگلز در باره مرحله انقلاب صحبت بکنم. حالا در جلسه بعد راجع به این قضیه صحبت میکنیم و از اونجا آغاز میکنیم. بنابراین این جلسه سوم رو هم من به این ترتیب ختمش میکنم تا جلسه بعد با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.